رادیوی آزادی
مجله خبری. شومی شما بخیر شنوندگانی عزیز، امروز چهارشنبه 6 آگوست سال 2014 میلادی است. مجله شما گاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برایتان، من سید قاسم قیام‌پور معرفی میکنم. برنامه را با تازه‌ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. نخست وزیر لهستان گفت که تهدید دخالت نظامی روسیه با اوکراین بالا رفته است. پنتاگون اعلام داشت که جنرالی در افغانستان کشته شده هارولد گرین بود. و طبیبان جهان دوای وبای ایبولا را می‌جنگ که در چند کشوری آفریقایی فروش کرده است. تفصیل خبرها. دونالد توسک نخست وزیر لهستان اظهار نمود که روزهای اخیر تهدید دخالت نظامی روسیه به امور اوکراین افزایش یافته است. او روز چهارشنبه 6 آگوست در یک نشست خبری در ورشو بخشیده به اوضاع در اوکراین گفت:
ما دلیل داریم، حد زنیم و تا چند ساعت گذشته اطلاع هم گرفتیم که خطر دخالت مستقیم البته نظر به چند روز پیش بالاتر رفته است.
اظهارات نخست وزیر لهستان در حال پخش شد که درباره در مرزهای شرقی اوکراین مستقر شدن نیروهای علاوگی روسیه خبر می رسد. درست پیش مسکو هم اعلام داشت که در مناطق مرکزی و غربی روسیه از جمله در ولایت های هم مرز با اوکراین تمرین های نظامی دایر می کند. در این مشق های نظامی بیش از 100 هواپیما و چرخبال های نظامی شرکت دارند. از این پیش جان جینگ رئیس آژانس سازمان ملل متحد در امور بشری در نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل از وضع بشری در شرق اوکراین اظهار نگرانی کرد و گفت که مردم منطقه به آب پاک، نیروی برق و خدمات طبی دسترسی ندارند. او افزود که اگر به زودی حل سیاسی بحران در شرق اوکراین پیدا نشود، تعداد قربانیان در آنجا به کرد افزایش می‌یابد. تا امروز به اطلاع سازمان ملل بر اثر درگیری‌ها در ولایت‌های دونتسک و لوهانسک 1367 نفر از جمله صدها ساکنان آسایشته کشته شدند. وزارت دفاع امریکا روز چهارشنبه 6 آگوست نامناسب جنرالی در حمله به پایگاه قرغه ائتلاف بین‌المللی در افغانستان کشته شده را آشکار کرد. جنرال امریکایی هارولد گرین 55 سال داشت و والا مقام ترین نظامی است که بعد از شروع عملیات ضد ترور در سال 2001 کشته شده است. نماینده پنتاگون گفت که قاتل جنرال سرباز افغان نیز هدف تیر قرار گرفته است. این حادثه روز سه‌شنبه هنگام بازدید افسران والا مقام ناتو از پایگاه قرغه واقع در غرب شهر کابل صورت گرفت. تقریبا 15 نظامی ائتلاف از جمله یک جنرال آلمانی جراحت برداشتند. نماینده حکومت کابل اعلام داشت که در این حمله 3 افسر نیروهای حکومتی هم زخمی شدند. سخنگوی جنبش طالبان ذبیح الله مجاهد در یک بیانیه از سرباز افغانی که این حمله را انجام داده ستایش کرد، اما او نگفت که طالبان مسئولیت این حمله را بر دوش میگیرند یا نه. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در ژنو روز 6 آگوست نشست اضطراری جامعه طبی جهان در رابطه با جلوگیری از پنهان‌شوی وبای ایبولا در کشورهای آفریقای غربی شروع شد. طبیبان عالم موضوع کار گرفتن از چاره‌های عاجل از جمله محدودسازی حرکت و روای مردم با کشورهای گرفتار وبا را بررسی می‌کنند. تا روز پنجشنبه کارشناسان سازمان جهانی تندرستی در مورد اعلان کردن یا نکردن وضع اضطراری جهانی در بخش تندرستی تصمیم می‌گیرند. شروع از ماه فوریه سال روان در کشورهای چون گوینه، لیبریا، سیرالیون و نیجریا از وبای ایبولا تقریبا 900 نفر به هلاکت رسیدند. کارشناسان ارشد بین‌المللی دعوت می‌کنند که برای مبارزه با وبای ایبولا از دوروری در حال سنجش و تجربه استفاده شود. و مقامات چین شروع از روز 6 آگوست با مردان ریشتراز و زنان حجاب پوش شهر کرمه منطقه مختار شینجان اویغور سوار شدن به اوتوبوس ها را منع کردند. در منطقه شینجان اویغور اساسا اویغورها به سر میبرند که مسلمان های سنی مذهبند. سالهای اخیر میان اویغورها روانهای جدایی خواهی گسترش یافته است و اعضای گروه های اسلامی هرچی بیشتر به خنس ها چینایی هایی که اکثر اهالی کشور را تشکیل میدهند حمله میکنند. بیشتر آژانس ها به شینجان برای کار در کانه های نفت می آیند. هفته گذشته بر اثر حمله جدای خواهان به قرارگاه پلیس و بناهای ماموری یکی از شهرهای منطقه تقریبا 100 نفر کشته شدند. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
آزادی در امواج نو از 7:30 وقتی دوشنبه روی موج 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موج 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9، سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موج 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در موره یمال و همچنین از یاسد نیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوار های ویدیویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیانپور بر عهده دارم و حالا سرخط گزارش و صحبت بررسی ها که همکارانمون در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. سپکتکل اما با کدام غرض؟ محبوس صدرالدین توشف از سوی ناظران زندان شکنجه شدن خود را رد کرد. روسیه سیوادنیا وارد بازار خبری تاجیکستان می شود. چرا مسئولین این آژانس خبری از پخش اطلاع درباره افتتاح نمایندگی در دوشنبه سرپیچی می کنند؟ اما حجوی که همیشه زنده است، یادی از امام نظر خال نظر، حجوی نگار معرفی تاجیک که روز 6 آگوست زاد روز داشت. رئیست زندان های تاجیکستان روز 6 آگوست چندی از خبرنگاران را به محبس رقم 1 دعوت کرد تا با محبوس صدرالدین توشف هم صحبت شوند. با محبوسی که زمان نواری شکنجه شدنش باعث سر و صداهای زیاد شده بود. صدرالدین توشف در این صحبت شکنجه شدن خود را سپکتکلی عنوان کرد که از جانبی به گفته او گروه های غرضکار تهیه شده بود. این محبوس که در داخل محبس خانه با روزنامه‌نگاران صحبت میکرد گفت از سادگی او استفاده برده برای آفریدن نقش محبوس شکنجه شده وادارش کردند. در صحبت با این به اصطلاح محبوس اکتیار، خبرنگاری رادیوی آزادی مومین احمدی هم حضور داشت و حالا همراه گزارش او را میشنویم.
مشهورترین محبوس زندان رقم 1 تاجیکستان صدرالدین توشف که حدوداً 2 سال پیش با پخش ویدیوهای شکنجه از داخل زندان شور را در مطبوعات برپا کرده بود، روز چهارشنبه 6 آگوست شکنجه شدن خودش را سپکتکل عنوان کرد که با گفته او از جانب گروه‌های غرضکار تهیه شده است. این محبوس که با روزنامه‌نگاران در داخل محبس صحبت می‌کرد گفت در این سپکتکل از سادگی او استفاده برده برای نقش‌آفری همچون محبوس شکنجه شده رول بازی کرده است. خبرنگاران یکچند نشریه تاجیکستان با شمول رادیوی آزادی روز چهارشنبه 6 آگوست برای بازدید به زندان رقم 1 دعوت شدند. عزت الله شریفوف، رهبر رئیست اصلاحات محبس های وزارت عدلیه تاجیکستان گفت ملاقات و صحبت با روزنامه‌نگاران تصمیم خودی توشف بود و مقامات زندان نیز خواهش او را اجرا کردند. رئیس محبس های تاجیکستان شریفوف واقعیت نوار شکنجه را که در سامانه آزادی و یکچند نشریه دیگر چاپ شده بود انکار کرد و گفت که همه این صحنه سازی بود.
همون نفری که همین کار وای کرد و خودشون لطو کوب کردن زدن، وای گفت که اکنون من پشیمان شدم، مرا همین کار با روان کردن، من میخواهم با ژورنالیست ها بخورم حقیقت حالا گپ زنم.
معلوم نیست که توشف صحنه سازی شکنجه رو با اختیار خود اعتراف کرد و یا با خواهش مقامات محبس، اما این جنگنده سابق اتحاد نیروهای مخالفین معروف با تخلص قاری که سال 2001 برای 25 سال حکم زندان گرفته بود و خبرنگاران گفت خیلی منتظر است که درخواست او در مورد صحبت با روزنامه‌نگاران را ماموریت زندان پذیرفته برایش چنین شرایط فراهم آوردند. او گفت همچنین مرگ حمزه اکرامزاده را که در سال 2012 به گفته محبوسان دیگر و خیش و تبارش در پای شکنجه جان باخته است انکار کرد و گفت که حمزه بنابر مشکلات اویلوی خود را به دار آویخته بود، اما گروه های غرسکار این حادثه را به منفیت سیاسی استفاده برده شکنجه عنوان کردند. پس از مرگ حمزه اکرامزاده، صدرالدین تاشو با گروهی از زندانیان از دوشنبه به احمدآبادخانه خوجند انتقال یافتند و پس از دو هفته در شبکه های اجتماعی نوار پخش شد که شکنجه شدن آنها را نمایش میداد. از جمله خود تاشو بدن سیاه شده اش را نمایش داده، میگفت او را ماموران زندان به خاطر شاهدی دادن در پرونده اکرامزاده شکنجه کردند، اما حالا او میگوید آن حرفایش دروغ بود و با رهبلدی محمود دودینیف پدر محبوس دیگر سنت الله رضایف روزی شدند تا در چنین صحنه نقش محبوس شکنجه شده را بیافرند. اما محمود دودینیف پدر سنت الله رضایف که با اتهامی اوباشی به 16 سال محکوم شده در یک محبس با صدرالدین تاشو به سر میبرد، گفت تاشو زیر فشار و وعده های آزاد شدن از زندان به گفتن چنین حرفا راضی شده است، در حالی که به گفته دودینیف هر نوار شکنجه ای که پخش میشد واقعی بود.
برادر او زندان است، او در زندان است، او خود گفت که من در زندان میخوام با آزادی برآمدن، با وعده خوش که خالی اینو میخوان خودشون از جنایت آزاد کنن، این استفاده میکنن.
اما صدرالدین تاشو گفت
من هیچ کم مظلوم نکردم، من 14 سال سی زندان داشتم، من بیزور شدم، من خونه رفتم در کرد، من دو فرزند اینو بلوغ دارم، پدر پیر دارم، من اهلوی همخیلی شیطانگری و سراغ گرفتم، اتنو قتل گرفتم، شیشتم.
او گفت این حرفایش رو در همه وقت و حالت حتی پس از آزادی نیز خواهد گفت و کسی او رو برای گفتن این حرفا مجبور نکرده است. هرچند صدرالدین تاشو میگوید او هرگز در محبس هدف شکنجه قرار نگرفته است. قبلا پدری او بهرالدین تاشو در صحبت بر رادیو آزادی گفته بود از آنکه پسرش رو به زندان شهر خوجند انتقال داده در آنجا شدیداً لتکوب کردند در تشویش است. صدرالدین تاشو فرمانده مخالفین پیشین با جرم تروریسم، باندیتیسم و آدمربایی در سالهای جنگ داخلی از طرف دادگاه عالی تاجیکستان به 25 سال زندان محکوم شده بود. بنابر قانون عفو مهلت جزای کاهش یافته قبل از حکم دادگاه خوجند تنها 3.5 سال باقی مانده بود، اما پس از حکم دادگاه خوجند مهلت حبس 9 سال عفو شد. اکنون در راستای عفو و رهایی از محبس است. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی صدرالدین تاشو رد شدن این نوار ویدیویی که در آن از شکنجه شدنش از سوی ناظران زندان قصه می شد، عملی که به نظر می رسد شک و شبه ها در مورد شکنجه در زندان های تاجیکستان را کاهش نداده است.
ترودا کجا می بینم؟ خیلی یاد کردم
همانجای دایینی پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی، بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
روسیه сегодня بزرگترین آژانس اطلاعاتی روسیه میخواهد که در تاجیکستان نمایندگی خود را باز کند. مسئولین آژانس با مقامات تاجیکستان وارد مذاکرات شدند و حالا با استخدام کارمندان، تهیه دفتر و ثبت نام و آموزش قانونگذاری تاجیکستان مشغولند. در حالی که نامزدها برای کار در این بنگاه خبری برد باخت خود را از همکاری با روسیه сегодня بررسی میکنند، ماموریت آژانس در روسیه تلاش میکند تا این خبر از نظر جامعه پنهان ماند. چرا؟ از گزارش همکارمان عبدالله اشرف میشنویم.
آلن نادیاشکینا مسئول دفتر مرکزی روسیه сегодня در مسکو در صحبت به رادیو آزادی گفت وی میگوید حالا ما آماده نیستیم در این باره اطلاع دهیم. وقتی که همین گونه معلومات دسترس شد، شما اول شده از آن آگاه خواهید شد. آژانسی بین المللی اطلاعاتی روسیه сегодня کارخانه واحدی دولتی فدرالی است که از سوی پرزیدنت ولادیمیر پوتین در زمینه آژانسی ریا نوستی و رادیوی گلوس روسی به خاطر تبلیغ سیاست دولت روسیه در خارج ماه دکبر سال 2013 تشکیل شده است. روسیه сегодня تا این زمان در تاجیکستان تنها یک خبرنگار داشت. حالا بنا به اطلاع دریافتی این آژانسی تصمیم گرفته است در تاجیکستان از 20 تا 25 خبرنگار و کارمند اجادی داشته باشد. مقامات تاجیکستان نیز ظاهرا نشان می‌دهند که به ظهور خبرگزاری دولتی روسیه در قلمرو کشور مخالف نیستند و از آن استقبال می‌کنند. سهراب شریپوف وکیل پارلمان تاجیکستان می‌گوید
در تاجیکستان این خوب است، چرا یگان کاری بد نیست با فکر من. من فکر میکنم که هر قدری که زیادتر باشد به منفیت کار است. امروز هم گویم تلویزیون روسیه در تاجیکستان خیلی هم وسیعت فهم میشود و هم در دوشنبه هم در تاجیکستان با واسطه های ستیلیت ها با واسطه علاقه تعیین و نگاه میکنند همه مردم نوشته اخباری روسیه را.
بنابر اطلاع رسمی در حال حاضر در تاجیکستان 10 رسانه روسی به شمول شبکه تلویزیونی روسیه و ORT، ایترتاس، فوتو ایترتاس، روزنامه های ترانسپورت روسی، خبرگزاری های رگنوم و اینترفاکس فعالیت دارند. تنها دو رسانه پایگاه نظامی 201، تیوی 201 و سلداد روسی بر پایه سازشنامه میان دو کشور فعالیت میکنند. همچنین روزنامه روسیسکای گازتا نیز نیت دارد در تاجیکستان دفتر خود را باز کرده با علاوه زمینه خبرهای تاجیکستان آن را در دوشنبه به نشر رساند. اما تا این زمان این رسانه ها تنها خبرنگار و نمایندگی در تاجیکستان داشتند و برای خوانندگان روسیه مطلب تهیه میکردند. همکنون روسیه سیودنی عزم دارد با زبانهای روسی و تاجیکی مخصوص به اودیتوری تاجیکستان اطلاع پخش کند. چه ضرورتی به این رسانه عمدترین جهانی روسیه پیش آمده است تا حضور خود در تاجیکستان را تقویت دهد. پروفسور ابراهیم عثمانوف میگوید دولت شوروی و حالا روسیه از سال 1936 به این سو در کشورهای فارس زبان برنامه پخش میکرد و در مقابل رسانه‌های غرب سیاست اطلاعاتیش را پیش میبرد.
هم مسئله سیاسی، هم مسئله اقتصادی، هم مسئله فرهنگی در بر گرفته می شود وقتی که یگان دولت این کار کردن می خواهد. اگر روسیه هم که وقتی که باید دقیق توجه کرده باشد پس همین کار می شود، فقط تاجیکستان نمی شود. اینجا در این حالت پس مسئله ازبکستان هم است، مسئله ترکمنستان هم است، قرقیز و قزاقستان هست، باید پیداشتاری می شود. یعنی این منطقه هم اکنون به سیستم خارجی روسیه داخل شده استاد است. این خیلی گویم آسان تر می شود. پیشتر برای روسیه خارجی نبوده باشد، اکنون خصوصیت
خواهد پیدا میکند. توسعه روسیه سیودنیا با آسیای مرکزی قبل از همه در تاجیکستان در حال برنامه ریزی شده است که منطقه منتظر خروج نیروهای بین الملل از افغانستان است و روسیه در امر ورود این کشورها به اتحاد اقتصادی اوراسیا با مخالفت جامعه ها روبرو است. مهدی صابر کارشناس در امور امنیتی میگوید اوکراین یک کشور عملا همتن روسیه چشم مسکو را باز کرد. با قبل این تحلیلگر درهای اروپا برای روسیه بسته می شود و مسکو متوجه این واقعیت هم شد که بازی را با رقیبانش در آسیای مرکزی هم خواهد باخت.
میدان افتاد که روسیه شرکای سازگی اساس خودی قوای مسئله روسیه است و فلوتی بحری روسیه است و پرشاید اخباری عمومی او می باشد. برای همین هم او البته خطایی که در مدتی بعد اتفاقاندن شدن اتحاد شوروی همون خطایی کرد و نور علاقه تعمید است و برای مستقم خریان آنها علاقه باید اونها جبران کند بیشتر توجه ندید و یکی از
کارشناسان میگن ثبت نامی روسیه سیودنی در تاجیکستان احتمالاً به یک مسئله جدی مناسبت دو کشور تبدیل یابد. از نگاه آنها این رسانه در تاجیکستان با بازار رسانه‌های خارجی و داخلی یک بازی جدی را وارد خواهد کرد که به امنیت اطلاعاتی کشور نیز به تاثیر نخواهد ماند.
آمادگی ها برای افتتاحی نمایندگی روسیه سیودنی بزرگترین آژانس اطلاعاتی روسیه در شهر دوشنبه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. فعالیت سفیر ادوارد اویر رهبری دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان روز 6 آگوست به پایان رسید. دیپلمات والامقام تا بیش از 4.5 سال رهبری نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان را بر عهده داشت. همکار ما در شهر دوشنبه خورشید همدان با جناب اویر مصاحبه اختصاصی انجام داد. اول نخست از او پرسید که فعالیت دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا را در این مدت چی گونه ارزیابی میکند؟
First of all, thank you for coming and making this interview. It's indeed my last day in Tajikistan after 4.5 years in this country.
Bore, imruz akhiran rozi kari man ba unvan rahbari namayandagi Ittehadiye Evropa dar Tajikistan ast. از ماه ینوری سال 2010 در تاجیکستان به عنوان سفیر این سازمان بین المللی به فعالیت شروع کردم و اینجانب 4.5 سال باز در تاجیکستان کار کردم. البته این مدتی خیلی زیاد است. همه سعی و کوشش من به آن روانه شده بود که اقتدار اتحادیه اروپا در تاجیکستان بیشتر شود و در آغاز فعالیت در سال 2010 دفتر نمایندگی همگی 16 کارمند داشت و همکنون به بیش از 30 نفر رسیده است. بودجه کمک رسانی نیز آن هنگام برای تاجیکستان زیاد نبود و همکنون این دو برابر زیاد شد. با وجود برخی دشواری‌ها در آغاز کار فعالیت دفتر نمایندگی در این مدت مثبت بود.
I think now after this 4.5 years this build up work is completed and I hope the delegation is functioning well with its new competencies and its increased budget.
جناب اویر، همکاری های شما با حکومت تاجیکستان در کدام پایه قرار دارد و آیا بودن مسئله هایی که مثلا از جانب حکومت تاجیکستان خوب قبول نمیشونن و یا مورد اختلاف نظر با مقامات اروپایی قرار گرفتن؟
Level of cooperation is quite high. We had during my stay here in Tajikistan a visit from President Rahmon to Brussels and there was a visit from Baroness Ashton the High Representative.
سطح همکاری های اتحادیه اروپا با حکومت تاجیکستان در سطح بلند است. اتحادیه اروپا در تاجیکستان فعالیت مؤثر دارد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سال 2010 به بروسل سفری رسمی داشت و کترین اشتون نماینده عالی امور خارجه اتحادیه اروپا نیز به تاجیکستان سفر کردند. در سطح وزیران کارهای خارجه کشورهای آسیای میانه سال یک مراتب ملاقات انجام داده می شود که وزیر کارهای خارجه تاجیکستان نیز شرکتی فعال دارد و در این نشست مسائل مهم همکاری ها میان اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه بررسی می شود. دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان نیز با وزارت های مختلف از جمله با وزارت مالیه، تندرستی، انرژی و ذخیره های آب ملاقات ها انجام می دهد. البته هر کاری انجام داده می شود موارد پیش می آید که طرف ها به توافق نمی رسند، اما مهمترین کاری که اخیرا صورت گرفت شامل شدن تاجیکستان به سازمان جهانی جورات بود که اتحادیه اروپا از آن استقبال کرد. عمدتاً مسئله ای که ما با حکومت تاجیکستان مباحثه میکنیم و حتی بعضاً اختلاف داریم این موضوع تامین حقوق بشر در تاجیکستان است.
But there are also issues where we do not fully agree. This is usually on human rights issues where we have, I have to say, an ongoing dialogue with the government and the government is very open to talk about this, but there are clearly issues in this area that we see differently.
برای صحبت ادوارد اویر رهبر دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان با بخش تاجیکی رادیوی آزادی بود. یادآور میشیم که فعالیت سفیر اویر روز 6 آگوست به پایان رسید و شنوندگان ارجمند شما شکل کامل این مصاحبه را میتوانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بشنوید و آن را به طور کتبی بخونید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
اوجنسی زیدی فساد تاجیکستان روز سه‌شنبه علیه خیرالله سعیدوف پسر صاحب کار زید سعیدوف که با چند اتهام به 26 سال زندان محکوم شده است پرونده جنایی باز کرد. این پرونده در رابطه با تقلب اسناد است، اما کارشناسان میگویند که هدف نه خیرالله بلکه خودی زید سعیدوف است و مقامات تاجیکستان میخواهند او را در نظر جامعه چون یک فردی جنایت پیشه جلوه دهند. گزارش گنجینه گنج را میشنویم.
اوجنسی زیدی فساد خیرالله سعیدوف فرزندی وزیر و صاحب کاری سابق زید سعیدوف را با تقلب حجت ها گمان بر می داند. خیرالله سعیدوف در صحبت به رادیو آزادی گفت اوجنسی یک اختلاف در سندت های او را تفتیش می کند. با گفته خیرالله سعیدوف این اختلاف در حجت هایش به خاطر گرفتن شناسنامه و زودتر آغاز کردن تحصیل اتفاق افتاده است.
سال 1995 چون در تاجیکستان جنگ بود و ما هم که در روسیه زندگی میکردیم یک فرصت خوبی شد برای داخل شدن به دانشگاه های ایران. اون وقت 30 سالم مایده که بود اومده از تاجیکستان، مقصد اون بعدی نبود. حالا با فکر من فکر میکردم که کاری خوب میکنم. خودم رو 4 سال کلان کردم، یک اتستات دیگه هم گرفتم، رفتم ایران.
تقلب اسناد با شیوهی که خیرالله سعیدوف انجام داده است در اکثر موارد با پرداخت جریمه و امری به شکل اصلی برگردانیدن سندها می شود. پسر زید سعیدوف که بر پایه بند 340 قانون جنایی تاجیکستان تقلبکاری متهم شده است میگوید که هدف از بزرگتر نشان دادن سن و سالش انجام کاری بده نبود. خیرالله سعیدوف باور دارد که اکنون مقامات این فکت را بر ضد پدرش استفاده می کنند تا او را در نزد جامعه خلافکار و جنایتکار به نمایش گذارند. دارند. او با امضای یک بیانیه به مقامات گفته است که حادثه تقلب اسناد با پدرش ربط ندارد. با گفته خیرالله سعیدوف، نه تنها او بلکه پدرش زید سعیدوف نیز از سوی بازرسانی اوجنسی در ارتباط به این قضیه پرسیده شده است. همزمان خیرالله سعیدوف تاکید میکند که هرچند حجت های خود را دستکاری کرده است، ولی تا حال منصب دولتی نگرفته است، در نهاد دولتی فعالیت نبرده است و اشتباهی زمان کودکی خود نباید همچون سوء استفاده از مقام تلقی شود. با گفته خیرالله، آن زمان که جنگ بود و تهیه سند ها با پرداخت مبلغ مشکلی نداشت و این کار را انجام داده است. اسحاق تبر، وکیل مدافع زید سعیدوف، میگوید اوجنسی خیلی پیشتر این تفتیش را سر کرده بود و مقصد این است که با انجام تفتیشات پیشکی نسبت خیرالله سعیدوف پرونده تقلب سندها باز شود. بنابر قانون، برای ساختکاری حجت ها طبق ماده 340 قسم 2 کدکس جنایی، خیرالله سعیدوف میتواند هدف جریمه قرار گیرد. همچنین باید تمامی حجت های خود را از سر نو درست کند و به اصل خود برگرداند. خماسه زید سعیدوف از بازداشت تا بررسی دادگاهی و حبس طولانی بیش از یک سال است که توجه جامعه را به خود جلب کرده است. این دلیل که مقامات دادگاهی در رابطه با او شدیدترین حکم، یعنی 26 سال زندان را روا دیدند، ترحم جامعه را به او بیشتر نمود. اکثرا مخصوصا حامیان حقوق انسان در تاجیکستان حکم دادگاه را انتخابی می شمارند، در حالی که به گفته آنها ده ها قضیه های به این مانند با سالهای کمتر انجام شده است. تحلیلگر مسائل سیاسی در تاجیکستان پرویز ملاجانوف میگوید احتمالا هدف خود زید سعیدوف باشد، وگرنه این گونه حادثه ها زیادند و تا پرونده جنایی هم نمی رسند.
برای زید سعیدوف یک ضربه دیگر. من گفتم نمیم که تو کنم درجه با خودی پرونده او داخل می شود، چون که اوکه پرونده چنین جدی است که اوکه اون تو 26 سال دوائی دارم با شاید چیزای دیگر هم یفته می شود، لیکن از جهتی میز اون تاثیری روانی البته یکی خیلی تاثیر باشد.
بعدی اعلان حکم 26 سال زندان علیه صاحبکار زید سعیدوف که در گذشته نچندان دور همنشین الیت تاجیک بود، مقامات تفتیشاتی تاجیکستان باز از چندین مورد قانون شکنی زید سعیدوف خبر دادند و گفتند که موارد دیگری هم دارد که دیرتر اعلان خواهد شد. زید سعیدوف برای 26 سال زندانی شده، تا پایان این مهلت 84 ساله خواهد شد. گنجینه گنج، رادیو آزادی دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
6 آگوست زادروزی هجونگار زنده یاد امام نظری خال نظر است. اگر عمر وفا میکرد، او امروز 62 ساله میشد. امام نظر سال 2000 از بیماری قند رنج می برد، اما تا آخرین لحظه های زندگی قلم و کاغذ به زمین نگذاشته است. او در نوروز 21 مارس سال 2007 در تپه های نوکک سبزپوش لوچاب مکان آخرت پیدا کرد. شاید اگر هجونگار تاجیک چون امام نظر سرمسئول نبود، کتاب هایش با نام های هر کی و هر چی، من همین خلادم، باری نبود، گرانتر ازار، از خنده میگوری و عجب زمانه های نشر شدند و چندین اثرش تا هنوز منتظری روزی چوب است. زبونیسای امام یار خانم امام نظری خال نظر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فرزندان و پیوندان و دوستانش روز از یادی او فارغ نیستند.
برای ما همیشه زنده های امام نظر، همیشه در یاد مونه، همیشه یادش میکنیم. روزی نیست که یگان حکایش نگیم، در برش یگان گفت خوش نگیم. برای که آدم خوب بود، فرزندان هم جمع میشوند، همیشه یادش میکنم. جای امام نظر همیشه در دل و دیده های ما خالی.
خانم زبونیسا، در یک صحبت با ما شما گفته بودید که از امام نظر اثرهای زیادی نشر نشده، از جمله قصه و ترجمه ها باقی ماندند. آیا اخیرا هم تلاش برای چاپ این اثرها، اثرهای از او میراث مانده، صورت گرفته است؟
تلاش هنوز نکرده ایم، چرا که عجب زمانه ها هنوز نیست در خانه اگون 800 نسخه کتابی که اخیران چاپ شده بود. بعد کتابی تابستان اولین بچگی هنوز چاپ نشده است. شاید آینده بچه ها کوشش کنند که چاپ کنند این کتابا. بعد ترجمهش 12 کرسی ایلف پیتروف. با لطیفه های بسیار داشت. می گفت که یکون 1000 لطیفه در مینام دور می زند. خوش سلامتی می داشتم. همش روی کاغذ می آوردم. افسوس که دستش نرسید، امکان نشد. به هر حال وظیفه‌های پراکنده‌ش هم هستن. یکی نوزی کتابخون که کم است، دلی آدم هم سرد میشه برای چاپ کردن کتاب. طلبات کم است. میگن که حجم نگاری خوب نیست، لیکن کتابی حجمی خوب در دکان چندین سال چند خورده خوب میرود. خریدار نداره. هرچند که هر وقتی که صحبت میکنن از بابی حجم نگارو میگن که ما حجم نگاری خوب نداریم، حجمی خوب نداریم. لیکن نام امام نظر
را
فراموش
میکنم. تشکر با زبونیسای امام یار خانم حجب نگار زنده یاد امام نظری خال نظر صحبت میکردیم. اگر عمر وفا میکرد استاد امام نظر به سنی 62 سالگی میرسید. شنوندگان ارجمند شما میتوانید چند لطیفه را از بایگانی رادیوی آزادی از زبان آن حجب نگار زنده یاد در سامانه اینترنتی آزادی بخونید و گوش کنید. و اینجا این بخش مجله خبری پایان مییابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب هم انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی میمانید.